بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 22 سوره بقره آیات 142 تا 145. بحث جدیدی داریم، در واقع فصل چهارم این سوره شروع میشه طبق فصل بندی که من انجام دادم. اسم فصل چهارم فصل قبله هست و فصل همطور که مستحضر هستید در سوره بقره یک مقدمه داشتیم که در مقدمه گفته شد مخاطب این کتاب و بهره بردار این کتاب متقین هستند، کسانی که میخواهند از خودشون در برابر تهدیدهای دنیوی و اخروی حفاظت بکنند و میخوان روحشون به تعالی برسه. اینها به سخنان خدا گوش خواهند داد و سعی خواهند کرد که به دستور خدا عمل بکنند، اما اون کسانی که تابع دستورات خدا نیستند یا فقط در ظاهر ادعای تبعیت دارند، اینها ملحق میشن به گروه نافرمایان در واقع و اینها اهل فجورند و نه تقوا. در فصل اول خدای متعال بحث جعل خلیفه در زمین رو مطرح کرد که خب اون ماجرای ملائکه و اینها اتفاق افتاد و ابلیس که از سجده سرپیچی کرد، در واقع همون دوتا گرایش در هستی اونجا خودش رو نشون داد. بعد در مورد خود حضرت آدم هم که خدای متعال دستور داد که چه باید بکند یا میتواند بکند و چه نباید بکند، اونجا همین مسئله خودش رو نشون داد، یعنی دوتا مسیر. معلوم شد که انسان موجود مختاری هست. بحث بعدی فصل دوم بود که بنی اسرائیل بود. در مورد بنی اسرائیل هم ماجرای خلافت تکرار شد و حضرت موسی و تعداد کمی از یارانش، خب اینها در اقلیت بودند ولی به هر حال در برابر فرعون پیروز شدند. ماجرای بنی اسرائیل به تفصیل در سوره بقره که در سال اول و دوم هجرت بخش عمده اون نازل شده بیان شد و یک آسیب شناسی مفصلی از این قوم صورت گرفت و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و مسلمان ها آشنا شدند با وضعیت بنی اسرائیل و نتیجه‌ای که گرفته شد عدم شایستگی بنی اسرائیل برای خلافت و امامت بود. خلافت که خب معلومه، به خاطر اینکه اینها نتونستن اون خلافت بالقوه رو به فعلیت برسونند، بلکه اهل تحریف شدند، اهل کتمان حقایق شدند، برخی از پیامبران خودشون رو به شهادت رسوندند و اون موارد دیگری که بیان شد. و حالا هم که رسول الله صلی الله علیه و آله از سوی خدا مبعوث شده، باز هم به جای اینکه اینها برن به استقبال و دعوت رسول رو اجابت بکنند، میبینیم که همچنان اقدامی رو انجام میدن که اقدام ابلیسی هست، یعنی استکبار میورزند، تبعیض نژادی و تبختر قومی و اینها رو در پیش گرفتن و بحثشون اینه که چرا وحی بر یکی از ما نازل نشده، چرا خدا با خود ما صحبت نمی کنه، چرا از میان شما این پیامبر مبعوث شده. و لذا وارد بحث فصل سوم شدیم که بحث حضرت ابراهیم بود. در بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه، خدای متعال سعی کرد که به پیامبر این نکته رو توجه بده که شما باید برگردید به سرچشمه، برگردید به ابراهیم سلام الله علیه و سنتی که ابراهیم بنا گذاشت در بحث حضرت ابراهیم، سربلندی ابراهیم رو خدای متعال نشون داد و پیروزی در امتحانات مختلف و اینکه ابراهیم خلیفه خدا در زمین بود، یعنی جائل و کل ناس اماما، در واقع به نوعی شرط اون خلافت اینجا تصریح شد که کسی خلیفه خدا در زمین میشه به شکل بالفعل، که خلافت میشه همون امامت دیگه، تحقق عینیش میشه امامت، که از امتحانات الهی سربلند بیرون بیاد. خب بعد حضرت ابراهیم اونجا یک سوالی از خدای متعال پرسید و اون این بود که و من ذریتی، خب ذریه حضرت ابراهیم از طریق اسماعیل و اسحاق شکل گرفته دیگه، پاسخ خدای متعال این بود که لا ینال و عهد ظالمین. خب آسیب شناسی بنی اسرائیل نشون داد که اون شاخه‌ای که از فرزندان و ذریه ابراهیم سلام الله علیه از طریق حضرت اسحاق بود و به یعقوب رسید، بعد نوادگان یعقوب بنی اسرائیل، اون شاخه دچار آسیب‌های جدی شد در مسیر خودش و اینها نتونستند اون دستورات خدا رو بهش پایبند باشن و به میثاقی که با خدا بستند پایبند باشن. این در آیات فصل دوم به تفصیل آمده بود. خب حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ حضرت ابراهیم کعبه رو بنا گذاشت و خودش تسلیم خدا بود. ویژگی مهم حضرت ابراهیم سلام الله علیه بندگی خدا هست. بندگی خدا با اطاعت از خدا به دست میاد. اطاعت از خدا با تسلیم خدا بودن تحقق پیدا میکنه. خب حضرت ابراهیم کعبه رو بنا گذاشت و اونجا یک دعاهایی کرد، یک خواسته هایی از خدای متعال داشت. این خواسته ها چی بود؟ خوبه که ما برگردیم و این خواسته ها رو ببینیم. در آیه 127 تا 129 این خواسته ها مطرح شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این دعاها اونجا شد. حالا اینجا خدای متعال در واقع میخواد به رسول الله و مسلمان ها نشون بده که این دعاها برآورده شده. خب اگر این دعاها برآورده شده با بعثت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و شکل گیری جامعه اسلامی، خب اون اتفاقات قبلی هم باید بیفته. اون چی بود؟ فرمود که در آیه 125 و 126 و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیت للطائفین و العاکفین و رکع السجود. بعد هم دعای حضرت ابراهیم برای مکه و اهلش. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. خب اینجا یک زمینه ای فراهم میشه برای اینکه رسول مکرم اسلام یک نکات راهبردی رو بهش برسه و اون اینه که وقتش هست که یک اقداماتی انجام بشه، یک اتفاقاتی بیفته و متوجه شده بود که اینها زمینه یه سری از تغییرات هست. که حالا یکی از این تغییرات که جنبه نمادین داره و به گونه ای هست که دیگه همه اینو متوجه میشن، همه متوجه این تغییر جهت میشن، بحث تغییر قبله هست. چون از آغاز بعثت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله حضرت به سمت بیت المقدس نماز می خوندن و مدینه هم که آمده بودن همین کار رو داشتن می کردن. خب یه بحثی که بود این بود که بیت المقدس قبله‌ایه که یهودیان به اون سمت عبادت می کنند. البته ما شواهد و قرائنی نداریم که نشون بده که این از سوی حضرت ابراهیم بنیانگذاری شده، به خاطر اینکه طبق برخی از نقل‌ها اساساً بیت المقدس و اصلا ساخت این شهر و ساخت مسجد در اونجا، محل عبادت در اونجا، به حتی بعضی میگن به دوره بعد از حضرت موسی تعلق داره. یعنی حتی حضرت موسی هم این رو نساخته بود، تا چه برسد به حضرت ابراهیم سلام الله علیه. ولی در مورد کعبه این تشکیک ها نیست. در مورد کعبه اون چه که مسلمه اینه که حضرت ابراهیم اینجا رو ساخته یا تجدید بنا کرده. یعنی اختلاف در اینه که حضرت ابراهیم اینجا رو تجدید بنا کرد، مجدداً بازسازی کرد بعد از طوفان حضرت نوح که تخریب شده بود، یا اینکه نه تأسیس کرد. پس اصلش محل اختلاف نیست که خانه کعبه خانه‌ای که توسط حضرت ابراهیم بنا شده. خب حالا مسلمان‌ها آمدن در مدینه، دولت سازی اسلامی شروع شده، جامعه سازی اسلامی شروع شده. بعد یک تصمیم بزرگی گرفته بشه. اون تصمیم این هست که مشخص شد بنی اسرائیل شایستگی خلافت و امامت امت رو ندارند، به خاطر اینکه مرتکب ظلم شدن، به خاطر اینکه تسلیم خدا نبودن اکثریتشون، به خاطر اینکه برتری طلبند، مستکبرند خیلی هاشون، به خاطر اینکه یعنی اون نظام رهبری که بر اینها حاکم هست این گونه هست، به خاطر اینکه اهل کتمانند، اهل تحریف کتاب هستند و الی آخر. پس باید برگشت به حضرت ابراهیم و سنت حضرت ابراهیم و تسلیم خدا بود، چون مهمترین ویژگی حضرت ابراهیم که از سوی خدای متعال بیان شد این بود که حضرت ابراهیم سلام الله علیه تسلیم خدا بود، بنده خدا بود. خب حضرت ابراهیم کعبه رو بنا کرده و خدا دستور داده که اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. بحث طواف و اعتکاف و رکوع و سجود مطرحه و همینطور حضرت خواست امنیت و معیشت ساکنان این سرزمین رو. پس یه بار برگردیم به اون لاینال و عهد ظالمین که در آیه 124 بیان شد. قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال و عهد ظالمین. خب بر اساس این قاعده رسالت رسیده به حضرت محمد صلی الله علیه و آله از بنی اسرائیل دیگه گرفته شده، تحویل رسول الله صلی الله علیه و آله شده از ذریه ابراهیم از طریق اسماعیل و دیگه اینجا ختم انبیا اتفاق افتاده و اون مسیر صراط مستقیم الهی، تمدن توحیدی، دولت سازی توحیدی، جامعه سازی توحیدی تعیین تکلیف شده دیگه. این انبیاء الهی همه آمدن، حالا اینجا میاد و در رسول مکرم اسلام جمع‌بندی میشه. همه انسان‌ها موظفن که تابع اسلام بشن، تابع مسیری بشن که حضرت ابراهیم این رو بنا کرد. پس تغییر قبله یک امر فوق‌العاده راهبردی هست که اتفاق میفته و نشان دهنده اینه که پرچمداری توحید به مسلمون ها سپرده شده و از بنی اسرائیل گرفته شده به دلیل اینکه اونها شایستگی خودشون رو از دست دادن. خب حالا با این حساب این آیات مربوطه به تغییر قبله رو با این روی کرد میخونیم ببینیم که خدای متعال چه فرموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سیقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه و ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله و ما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. خب در این قسمت البته هنوز دستور تغییر قبله نیامده، ولی آیه 142 داره اشاره میکنه به اینکه تغییر قبله ای صورت خواهد گرفت و وقتی که تغییر قبله صورت بگیره، سفها، افراد بیخرد که همون کسانی هستند که در اعراض از دین حضرت ابراهیم سلام الله علیه هستند، اینها شروع خواهند کرد به اعتراض کردن و حرف زدن که چرا قبله تغییر کرده، چرا اینا قبلشون رو تغییر دادن. سفها که اینجا میگه هم شامل اون گروهی از یهودیان میشه که گرفتار ظلم شده بودند، هم شامل مشرکان میشه و هم شامل منافقان میشه. ملاحظه بفرمایید که در آیه 130 اونجا این کلمه سفاهت اگه یادتون باشه به کار رفت. اونجا چی بود؟ در آیه 130 فرمود که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کی از دین ابراهیم رو برمیگرداند جز افراد صفی و بیخرد، جز کسی که خار و بیخرد داشته خودش رو. حالا اینجا می‌فرماید که سیقول السفهاء من الناس، به زودی خواهند گفت بیخردان از مردم، افرادی که سفیهند. سفاهت ویژگی بدن نیست، سفاهت ویژگی قوای ادراکی و تحریکی انسان هست. به لحاظ معرفتی و انگیزشی کسانی که بیخرد هستند، خرد خودشون رو فعال نمی‌کنند، معرفتشون تأثیر هواهای نفسانیشون هست. به زودی اینها خواهند گفت که گفتیم سه گروه هن، برخی از یهودیان، مشرکان و منافقان. چی میگن؟ میگن که ما والله من قبلتهم التی کانوا علیها. چی باعث شد که اینها قبله ای رو که برش بودن تغییر بدن؟ عرض کردم هنوز فرمان تغییر قبله نیامده. خب این آیه در واقع داره به ما میگه که با توجه به بحث آسیب شناسی بنی اسرائیل و بحثی که به حضرت ابراهیم بود، با توجه به این دوتا بحثی که آمده بود، تقریبا بر همه روشن شده بود که به زودی تغییر قبله اتفاق میفته و این آمادگی باید باشه، چون دیگه وجهی نداره که مسلمون ها همچنان بر قبلهی باشن که در انتساب اون به حضرت ابراهیم ابهام وجود داره. خب ما بیاییم به سمت کعبه نماز بخونیم که در انتسابش به حضرت ابراهیم سلام الله علیه هیچ تردیدی نیست. علاوه بر این که بنی اسرائیل اون همه نعمتی که خدا بهشون داد رو شکرگزار نبودن اکثریت و گرفتار اون ظلمی شدن که خدای متعال فرمود لا ینال و عهد ظالمین. پس دیگه باید این امامت و خلافت از اونها گرفته بشه و جای دیگری تثبیت بشه. خب سه تا دلیل بیان میشه. یک، قل ای پیامبر، اگه همچین حرفی زدن، حالا بعد از اینکه قبله تغییر پیدا کرد، شما این جوابها رو بهشون بده. یک، لله المشرق و المغرب، همه جا مال خداست، مشرق و مغرب همه جا مال خداست. ببینید در واقع داره دلایل سفاهت اینها رو میگه. چرا بهشون میگه سفیه؟ آیا داره فحش میده؟ نه، واقعیت رو خدای متعال بیان میکنه. آخه اینا چطور فکر نمیکنند که قبله بودن یک مکان که ذاتی نیست، قبله بودن ذاتی یک جهت خاص نیست، قبله تعیین میشه برای اینکه انسجام وجود داشته باشه، همگرایی وجود داشته باشه. همه در یک مسیر وقتی داریم حرکت میکنیم، خب خوبه که همه به اون سمت بریم. اگر قرار باشه که یه عده جلو برن یه عده برعکس راه بیان، که خب به هم میریزه، نظم به هم میریزه. به شما میگن وارد اتوبان نشید، ولی اگر وارد اتوبان شدید وسط اتوبان نمیتونید برگردید، چون نظم رو به هم میزنید. ولی میشه ما یه اتوبان رو کلن تغییر جهت بدیم و مسیر رو برعکس بکنیم، منتها باز همه باید برعکس بیان. پس یه اتوبانی که ساخته میشه الزام نداره که حتما همه باید به همون شکلی که دارن مثلا از شمال به جنوب حرکت میکنن همیشه از شمال به جنوب تو هم مسیر حرکت کنن. نه، یه وقتی مصلحت اقتضا میکنه، الزاماتی پیش میاد، پلیس تردد رو کلن برعکس میکنه، میگه همه از جنوب برن به سمت شمال، این مشکلی نداره. قبله بودن ذاتی یک جهت خاص نیست، خدا همه جا هست، همه جا مال خدا هست. بنابراین شما به هر سمتی که رو بکنید خدا هست. پس این یک امر اعتباریه. دو، دلیل دوم، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این تغییر قبله به این خاطره که خدا هدایت میکند که کسانی رو که مشیتش اقتضا بکنه به صراط مستقیم. بحث صراط مستقیم هست دیگه. نوبت بنی اسرائیل تمام شد، چون اونها اهل تحریف شدند، اهل کتمان حقایق شدند و متاسفانه اهل ظلم شدند و صلاحیت خودشون رو از دست دادن. این بی صلاحیتی برای خلافت و امامت باعث شده که این بیاد به سمت مسلمان ها و مسلمان ها خب باید در صراط مستقیم حرکت بکنن دیگه. این صراط مستقیم بازگشت به مبانی هست که توسط حضرت ابراهیم ساخته شده. این من یشاء که میگه، یعنی هر کسی را که بخواهد، منظور دل بخواهی نیست، چون خدا حکیمه. یعنی وقتی کسانی ظلم میکنن خدا نعمت را از اونها سلب میکنه، وقتی کسانی عدالت میورزند میخوان تقوا پیشه بکنن مشیت خدا تعلق میگیره به کمک اینها در مسیر صراط مستقیم. پس دلیل دوم اینه که خدای متعال میخواد عنایت بکنه به مسلمان ها و رسول مکرم اسلام که اینها در مسیر صراط مستقیم به شکل کامل و مستقل حرکت بکنن، وابسته به دیگران نباشن. دلیل سوم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اصلا ما میخواییم با این تغییر قبله یک شخصیتی بدیم به امت اسلامی. اصلا این تغییر قبله میخواد صورت بگیره برای اینکه جایگاه امت اسلامی و تمدن اسلامی و دولت اسلامی و رهبری اسلامی ارتقا پیدا بکنه. میخواییم شما امت وسط بشید، میخواییم بگیم که این امت، امت درسته. ایها الناس، از این پس همه موظفید که مسلمان ها رو الگوی خودتون قرار بدید، بیایید تو مسیر مسلمان ها، ببینید اینا تو صراط مستقیم حرکت میکنن. وسط یعنی کسی که تو صراط مستقیم حرکت میکنه، حنیفه، جنیف نیست، به حاشیه نمیره، از صراط مستقیم منحرف نمیشه. الزاماً به معنای تعادل نیست، چون تو خیلی از چیزها بحث تعادل اصلا مطرح نیست. مثلا شما در علم آموزی اصلا تعادل مطرح نیست، در عبادت اصلا این بحث ها مطرح نیست. شما هر قدر میتوانی عقلتو ارتقا بده، هر قدر میتوانی به خدا نزدیک شو، بله؟ تو بعضی از امور هم بله، بحث افراد و تفرید مطرحه که طبیعتاً در اون امور هم وسط بودن یعنی ملاک عدالت کردن، ملاک درست حرکت کردن. پس وسط ملازمه با صراط مستقیم داره. چرا حالا امت اسلام قراره که وسط باشه؟ نمونه با لتکونو شهدا علی الناس، تا اینها شاهد باشن بر مردمان، الگو باشن برای مردمان. شاهد اعمال مردمان باشن. این هم میتونه به معنای الگو باشه، یعنی دیگران به اینا نگاه کنن، به اینها بپیوندن، پشت سر اینها حرکت بکنن، چون اینها انسانهایی هستن که به تسلیم رسیدن. البته طبیعتا شامل هر مسلمانی که اسمن مسلمان باشه نمیشه ها، یعنی اون کسی که به حقیقت واقعا تسلیم خدا شده، بنده خدا شده، پای خودش رو جای پای ابراهیم گذاشته، اومده به رسول الله صلی الله علیه و آله میگه سمعنا و اطعنا. نه اینکه مثل بعضی از بنی اسرائیل بگه سمعنا و عصینا، نه، اسیان نمی کنن. خب این درسته که مصداق تام و تمام اگه بخوایم برای این ذکر بکنیم میشن اهل بیت عصمت و طهارت دیگه، میشن ائمه معصومین علیهم السلام، ولی خب انحصار نداره. هر کسی که در این مسیر تلاش بکنه تسلیم خدا باشه، به مراحل بالای بندگی و تقوا برسه، این میتونه که جزء شهدای علی الناس باشه، گواهان بر مردم باشن، الگوی مردمان باشن. در روز قیامت خدای متعال به شهادت اینها استناد بکنه، توجه بکنه. و یکون الرسول علیکم شهیدا. البته این یه شرطی داره، شما وقتی میتونید الگو و شاهد مردمان دیگر باشید که رسول الله صلی الله علیه و آله بر شما شهید باشه، بر شما گواه باشه، الگوی شما باشه. یعنی اون آیه چی فرمود؟ فرمود لا تقولوا راعنا قول انظرنا. دیگه نگید که یا رسول الله مراعات حال ما رو بکن، نه، شما باید بگید که یا رسول الله به ما بنگر، نظارت بکن در احوال ما، اگر جایی درست حرکت نمی کنی به ما تذکر بده. خب اینجا همینه، باید رسول الله الگوی شما باشه. نگاه کنید پاتون جا پای رسول الله باید بگذارید. اگر شما الگوتون رسول الله باشه، شاهد اعمال شما رسول الله باشه، بدانید که رسول الله شاهد اعمال شما هست. اگه کار بد بکنید ناراحت میشه، کار خوب بکنید خوشحال میشه. خب در این صورت شما هم شاهد بر مردمان دیگر خواهید بود. پس هم جنبه الگویی داره، هم جنبه گواه بودن و شاهد بودن داره. خب پس سه تا دلیل بیان شد که چرا اینهایی که اعتراض میکنن به تغییر قبله‌ای که حالا قراره انجام بشه و هنوز نگفته به چه سمتی، اینها اهل سفاهتند، اهل بیخردی هستند. بعد دلیل تغییر قبله رو میگه، اصلا چرا حالا قبله تغییر میکنه. سه تا دلیل گفت بر سفاهت، این حالا یه دلیل چهارمی هم ذکر میکنه. میفرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اصلا این بحث قبله برای این بود که معلوم باشه کیا تسلیم رسول خدا هستند، کیا اطاعت میکنن، کیا اهل تعصبن. ببینید در مکه رسول الله صلی الله علیه و آله باید مسیر خودش رو از مشرکان جدا میکرد، باید خطکشی پیش میامد که قشنگ مسلمان ها رو از مشرکان جدا بکنه. این چیزی بود که در مکه باید اتفاق میفتاد. حالا در مدینه که آمدن باید یک خطکشی اتفاق بیفته بین مسلمان ها و یهودیان، چون هی یهودیان میگفتن که این چه جور دینی هست که مثلا قبلش که قبله ما هست، بقیه احکامش هم همین مال ما هست، و خیلی تن به اطاعت خدا نمیدادن، تن به اطاعت رسول الله نمیدادن. عرض کردم ویژگی اینها طبق اون آسیب شناسی که در آیات قبل خوندیم عدم اطاعت بود، تحریف بود، کتمان حقایق بود. لذا میفرماید که اصلا این بحث اطاعته. ببینید این مهمه که ما به عنوان مؤمنان به خدا که در آیه 136 فرمود قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، خدا به ما یاد داد دیگه، گفت اینطور بگید، بگید ما به خدا ایمان آوردیم و به اون چه که نازل شده به سوی ما. خب نگاه کنید به سوی شما چی نازل شده. میگه قبلتون بیت المقدس باشه، میگه چشم. میگه قبلتون کعبه باشه، میگه چشم. بله این دستورات رو اطاعت میکنید. لذا میفرماید که ما قرار ندادیم، ما جعلنا، ما قرار ندادیم قبله ای رو که تو برش بودی، طبیعتا تو و مسلمان ها دیگه برش بودید، الا مگر برای این که معلوم کنیم که کیا از رسول تبعیت میکنند. چون بعضی ها بینه از خدا میگن ما تبعیت میکنیم، مثلا یهودیان بحثشون این بود دیگه، میفتن ما از خدا تبعیت میکنیم ولی از محمد تبعیت نمیکنیم. نه، ملاکی که خدای متعال میده اینه، ما میخواییم مشخص بکنیم که کی از رسول ما تبعیت میکنه، کی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله تبعیت میکنه. اینا رو مشخص بکنیم، از کیا؟ ممن ینقلب علی عقبی، از اونایی که به عقب برمیگردن. عقبی تثنیه آمده به خاطر اینکه معنای دو پاشنه پا هست، یعنی وقتی یه کسی کامل برمیگرده رو دو پاشنه پا برمیگرده، لذا اینجا میخواد بگه که یعنی معلوم کنیم که کی تسلیم خدا هست، کی تابع پیامبره و کی تبعیت نمی کنه. کسی که تبعیت نکرد در قبله هم اگه تبعیت نکنه یعنی کلن تبعیت نکرده، فرق نمی کنه، چون نتیجه تابع اخص مقدمات هست. ما در مکه گفتیم قبله بیت المقدس، البته این طبق سنته، در قرآن ما آیه ای نداریم که بیت المقدس قبله باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله به سمت بیت المقدس نماز می‌خواندند. البته این حرف درستیه که مثلا وقتی در حرا ایشون عبادت می‌کرد یا در خود مسجد الحرام، فرمان غالبا اینطور بوده که سعی می‌کردند که هم کعبه در قبله ایشون قرار بگیره هم بیت المقدس. ولی خب قبله به هر حال بیت المقدس بود، یا درستش بیت المقدس بود. خب این همین هم که تبعیت کسی نکنه دیگه تابع نیست. میگه ما اونجا در مکه بیت المقدس قبله بود تا جدا بشید، یعنی معلوم بشه که چه کسی واقعا مسلمان شده، صف مشرکین از مسلمان ها جدا بشه. الان که آمدید مدینه دیگه مسلم هیچ کس نمیگه اینا مشرکن، اصلا دیگه مشرکان چون دارن در به در دنبال مسلمان ها میگردن و دنبال پیامبر میگردن که اینها رو بکشن، حمله کردن، جنگ بدر اتفاق افتاده، چون تغییر قبله طبق نقل های تاریخی اکثرا میگن که بعد از جنگ بدر این تغییر قبله اتفاق افتاده، حدود مثلا بین حالا 17 ماه تا 19 ماه، حالا 7 بوده 9 خونده شده اینا، یا 9 بوده 7 خونده شده چون نقطه نمیگذاشتن. به هر حال ظاهرا بعد از هولوش جنگ بدر بوده. خب در مدینه حالا معلوم شد که یهود هم نقض پیمان میکنند و بر اطاعت از رسول الله نمیخوان حرکت بکنند. اینجا هم ما مسیرمون رو از بنی اسرائیل جدا میکنیم، چون معلوم شد که اینها هم دیگه نمادهاشون خودشون دیگه صلاحیت و شایستگی محور بودن رو ندارند. خب و لذا میفرماید و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله، این تغییر قبله بر کسانی که اهل هدایت باشن، اهل بندگی خدا باشن، اهل تسلیم باشند آسونه، اما بر کسانی که اهل بندگی و هدایت و تسلیم خدا و رسول شدن نباشند سخته، کبیره. و این کانت لکبیرتن، هرچند که این تغییر قبله خیلی دشواره، خیلی بزرگه، خیلی سنگینه، الا علی الذین هدی الله، مگر بر کسانی که هدایت کرده باشه خدا اونها رو، یعنی کسانی که بنده خدا باشن. میگن خدایا هر چه تو دستور بدی ما اطاعت میکنیم، تا حالا بر اساس بیت المقدس نماز بعد میخوندیم، خیلی حالا میگید بر اساس کعبه نماز بخونیم، خیلی خیلی کعبه تو قبلتی از الان به بعد دیگه. دستور خدا، اطاعت دستور خدا مهم باشه، نه اینکه ما به چی عادت کردیم. اگه کسی با عادت خودش هی بخواد عمل بکنه در برابر دستورات الهی چون و چرا بکنه که بنده خدا نیست، تسلیم خدا نیست، ما مسلمان، اسلام یعنی چی؟ الاسلام هو تسلیم، یعنی تسلیم خدا باشیم. کسی که تسلیم خدا باشه دیگه تسلیم شیاطین نمیشه، تسلیم طاغوت ها نمیشه، به آزادی میرسه، به استقلال میرسه، به عدالت میرسه. خب نمازهایی که ما تا حالا خوندیم چی میشه؟ هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، چون اون موقع به دستور خدا و پیامبر عمل میکردید، الان هم دارید به دستور خدا و پیامبر عمل میکنید. و ما کان الله لیضیع ایمانکم. اینجا به نماز گفته شده ایمان، خیلی جالبه ها، به خاطر اینکه نماز ستون دینه، ستون دینه. انسان با ایمان قدر متیقن نماز میخونه، نماز گل سرسبد عبادت ها هست و خدا از اونها نیست که بخواد ضایع بکنه، تباه بکنه ایمان شما رو، ابدا. نمازهای قبلی شما همه قبوله، چون اطاعت خدا کردید. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. تازه اینم یادتون باشه، یه قاعده هست با ان بیان شده، ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. تحقیقا خدا به مردم دلسوز هست و مهربان هست، رؤوف هست و مهربان هست. حالا اینها تفاوتهایی با هم دارن که شاید من در یه جای مناسبی اشاره بکنم. خب در آیه بعد خدا متعال اشاره میکنه که بله ما متوجه شدیم ای پیامبر، ای رسول ما، که تو منتظر تغییر قبله هستی، هی داری به آسمون نگاه میکنی، به اطراف خودت نگاه میکنی، نی چی شد، کی تغییر بدیم، جبرئیل نیومد، دستور خدا نیامد. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بله قد نرى تقلب وجهك في السماء، ما میبینیم گردش روی تو را به سوی آسمان. این تقلب وقتی میاد که یعنی مکرر بوده، یک بار دوبار نبوده، یعنی حضرت هی بالاخره یه حرکاتی انجام میدادن که معلوم بود که منتظرن که یه تغییری صورت بگیره. خب خدای متعال میگه فلنولین نک قبلتن ترضاها، حتما 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 ما تغییر میدیم روی تو رو از این قبلهی که هستی به سمت یه قبلهی که ترضاها، میپسندی آن را، یعنی همون قبله ابراهیم، یعنی کعبه. حواستون باشه کعبه قبله هست، نه مسجد الحرام، نه مکه، کعبه قبله هست. الکعبت قبلتی، اینو باید حواستون باشه، الکعبت قبلتی، بیت الله قبله ما هست. خب دستور میاد فول وجهک شطر المسجد الحرام، برگردان صورتت را به سمت مسجد الحرام. شطر المسجد الحرام، شطر یعنی جزء، کدوم جزء؟ یعنی کعبه، به سمت اون جزء کعبه از مسجد الحرام. پس عنایت بفرمایید، کعبه از شطر فهمیده میشه. فول وجهک شطر المسجد الحرام. نه تنها توی پیامبر، چون اینجا داره وجهک، همه مسلمون ها، هر کسی هر کجا که هست. و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره، ای مسلمون ها هر کجا که بودید، هر کجا که هستید، فولوا وجوهکم شطره، برگردانید روحای خودتون رو شطره، به سمت اون جزء از مسجد الحرام که کعبه باشه. خب آیا فقط صورت رو برگردونیم؟ نه، این وجه و وجوه کنایه از این که یعنی تماماً برگردید به سمت کعبه، روی کردتون دیگه به سمت کعبه باشه، کامل کامل برگردید به سوی کعبه. خب یهود چی میشه؟ آقا اینا قبلشون با ما تغییر میکنه دیگه. میفرماید که اونا خودشون میدونن که این کاری که شما میکنید درسته. اون خانه‌ای که ابراهیم بنا کرد یا تجدید بنا کرد خانه خدا بود، بیت الله الحرام بود، این درسته. اینا خودشون میفهمن و میفهمن تو کتابشون اومده بوده که این پیامبری که در سرزمین حجاز مبعوث میشه دو قبله خواهد داشت. اینو میفهمیدن، اینا خبر داشتن. و ان الذين اوتوا الكتاب، اونهایی که بهشون کتاب داده شده یعنی علمای یهودی مسیحی اینها، لیعلمون انه الحق من ربهم، حتما اینها میدونند که این تغییر قبله از مسجد الاقصا به مسجد الحرام یک حقی هست و مطلب درستیه که از سوی پروردگارشون اتفاق افتاده. و من الله به غافلن عما یعملون، البته خدای متعال بی خبر نیست از آنچه که اینها میکنند. باز یه جور تهدیدی توش هست، یعنی اینا قراره که راه بیفتن و یه جنگ نرمی راه بندازن که خب این چطور میشه اگه قبلهی که تا حالا بهش نماز میخوندن درست بود، خب چرا اینو تغییر دادن؟ اگه اینه که تا حالا نماز میخوندن درست نبوده، پس چرا به سمتش نماز میخوندن؟ از این حرفایی که همیشه افراد تو اینجور وقتا میزنن، در حالی که ما پیش از این در همین سوره بقره خوندیم که خدای متعال فرمود ما ننسخ من آیت او ننسها نهت به خیر منها او مثلها، آیه 106. اونجا فرمود که نسخ یکی از نشانه های خداست. اصول دین تغییر نمی کنه، جهان بینی تغییر نمی کنه، ولی مباحث فقهی چرا؟ چون این که ذاتی نیست، قبله ذاتی یک مکان خاصی نیست. ولی چه جایی بهتر از خانه ای که انبیاء الهی از آدم اون رو بنا کردن، بعد حضرت ابراهیم اون رو تجدید بنا کرده، جز مسلماته که بیت الله. ولی اینا جز اختیارات خداست، جز دستورات خداست. ما انسان ها اگه توحیدی فکر میکنیم، اگه ایمان داریم، باید بگیم چشم، باید بگیم سمعنا و اطعنا، خدای دستور تو رو شنیدیم، اطاعت میکنیم. لذا در آیه بعدی یه کمی راجع به واکنش اهل کتاب درباره قبله جدید و اقداماتی که خواهند کرد، خدای متعال اطلاعاتی رو در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله قرار داده. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. ای پیامبر، چون ذیل آیه 144 یه جوری بود که خدای متعال که فرمود که اینا خودشون خبر دارن که این یک مطلب حقیه، این تغییر قبله، یه جور امیدواری ایجاد کرد که پس احتمالاً اینا وقتی که میدونن تو کتابهاشون اومده، پس لابد ایمان میارن به این قبله جدید. حالا اینجا پیامبر رو دوباره ناامید میکنه که نه، اینا قبول نخواهند کرد. ای پیامبر، اگر بیاوری برای این علمای اهل کتاب به کل آیتن، هر معجزه‌ای که تو بیاری، هر دلیل و نشانه‌ای که برای اینها بیاری، ما تبعو قبلتک، اینها از قبله تو پیروی نخواهند کرد. اینا میگن نه، ما هم قبله قبله خودمون. کنایه از این که اینا ایمان نمیارن، اینقدر اینها گرفتار شدن، گرفتار ظلم و تحریف و کتمان حقایق، و اینقدر گرفتار دنیا شدن. کسی که گرفتار دنیا میشه، ببینید غافل میشه دیگه، غافل میشه، سالک نمیتونه باشه، تا چه برسه که بخواد واصل بشه. و ما انت به تابع قبلته، البته تو هم از قبله اونها دیگه تبعیت نخواهی کرد، تموم شد، هرچه بود تمام شد، دیگه تبعیت از قبله یهود جایز نیست. نکته بعدی، و ما بعضهم به تابع قبلت بعض، خود بنی اسرائیل هم از قبله هم دیگه تبعیت نمی کنن. چون مستعذرید دیگه، هم موسی از بنی اسرائیل بود هم عیسی از بنی اسرائیل بود، لذا میگه که اینا خودشون هم از قبله همدیگه تبعیت نمی کنن. مسیحیت تابع قبله یهود نمیشه، یهود تابع قبله مسیحیت نمیشه. مسیحیان قبله شرقی خودشون رو دارن، یهود هم قبله غربی خودشون رو دارن. بعد یه جور آب پاکی رو دیگه میریزه روی دست افرادی که ممکنه فکر کنن که حالا قبله تغییر کرده به سمت کعبه، شاید هم دوباره مثلا یه دستوری بیاد، یه حکمی بیاد، بگن مثلا نه اشکالی نداره به هر سمتی نماز بخونید، طوری نیست، یا به سمت بیت المقدس هم میشه نماز خون. میگه نه، از این خبرها نیست، و هشدارش هم به پیامبر میده دیگه. مسلمان های دیگه که جای خودشون دارن، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین. ای پیامبر، اگر تو اطاعت بکنی، تبعیت بکنی هوس‌های آنان را، خیلی جالبه ها، یعنی دیگه الان که حکم خدا تغییر کرد، قبله تغییر کرد از بیت المقدس به سمت کعبه، دیگه اگه کسی بر قبله بودن بیت المقدس تأکید بکنه، این هوای نفس. چرا؟ چون خدا حکم تغییر داد دیگه. خدا اعلام کرد از این لحظه به بعد قبله بیت الله، کعبه. خب حالا یه کسی میگه نه خیر، ما به همون قبله سابق میخواییم عبادت بکنیم، چه یهودی چه مسلمان. نه، این هوای نفسه. اگه پیامبرم بیاد تبعیت بکنه، میشه تبعیت از هوای نفس. ای پیامبر، اگر پیروی بکنی از هوس‌های اینها، یعنی دوباره بخوای به سمت بیت المقدس نماز بخونی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینی که به تو ما علم دادیم، وحی بر تو نازل شد، گفتیم که فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، در آیه 144. بعد از این علمی که در اختیار شما قرار گرفت، بعد از این دستوری که ما دادیم، اگه بازم شما بخواهید از سخن کسانی که میگن باید به سمت بیت المقدس نماز خون بخواهید اطاعت کنید، انک اذا لمن الظالمین، در اون صورت شما هم از ستمکاران خواهید بود. چرا؟ ستم اینجا یعنی خلاف دستور خدا عمل کردن دیگه. چرا باید به سمت بیت المقدس نماز خون؟ چون ما دلمون میخواد دیگه. نمیتونی بگی چون خدا گفته، که دستور خدا نیست، دستور پیغمبر نیست. خب از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق بده پیامبر رو اسوه و الگوی خودمون قرار بدیم. خدایا به ما عنایت بفرما، معرفت پیدا بکنیم به آیات تو، به زندگی پیامبر تو، و اونها رو الگوی خودمون قرار بدیم. رسول الله الگوی ما باشه، حضرت ابراهیم سلام الله علیه همطور که در قرآن فرمودی الگوی ما باشه در برخورد با بت پرستی، در برخورد با طاغوت ها، در برخورد با شرک، در برخورد با کجروی ها. خدایا ما رو الگوی دیگران قرار بده، امت اسلام رو الگوی دیگران قرار بده، با توفیقی که میدی که همه پیامبر رو الگوی خودشون قرار بدن. خدایا به ما توفیق اطاعت و بندگی عنایت بفرما. این سوره بقره سوره هست که به ما میخواد یاد بده که چطور به تقوا برسیم، چطور به ملکه تقوا برسیم. اولش چی گفت؟ فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ما اگه متقی باشیم، به تقوا برسیم، هدایت شدیم، یعنی دست از دستورات خدا بر نمیداریم. خدای به ما توفیق بده تسلیم تو باشیم. خدای به ما توفیق نماز خوندن واقعی و حقیقی به سمت کعبه خودت رو عنایت بفرما. خدای ما رو جزء سالکان قرار بده که به مقصد میرسند، نه جزء غافلان. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از هواهای نفسانی خودمون تبعیت نکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار دخشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.